ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران همچنان به برجام متعهد مانده است. وزیر علوم میگوید هیچ فهرست سیاهی برای سخنرانان دانشگاه‌ها نداریم. و استاندار خوزستان میگوید حقوق یک ماه کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه پرداخت شد. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران به تعهداتش در قالب برجام متعهد مانده است. یوکیو آمانو روز پنجشنبه در نشستی مطبوعاتی گفت این مهم است که ایران همچنان به برجام و تعهداتش در این زمینه پایبند است. اظهارات آقای آمانو در حالی است که آمریکا اردیبهشت ماه سال جاری از توافق هسته‌ای شش قدرت جهانی با ایران خارج شد تا تحریم‌های واشنگتن علیه ایران از سر گرفته شود. آقای آمانو در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات اسرائیل مبنی بر دسترسی به مدارک هسته‌ای ایران گفت آژانس اطلاعات را از همه منابع دریافت می‌کند و با تجزیه و تحلیل همه‌جانبه و حرفه‌ای این اطلاعات برآوردهای خود را اعلام می‌کند. به گفته او آژانس اگر درباره موضوعی نگرانی داشته باشد آن را به شورای حکام آژانس ارجاع می‌دهد و البته راستی آزمایی ادعاها و اطلاعاتی که داده می‌شود زمان می‌برد. یک هفته پس از هجوم عده‌ای به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به دلیل سخنرانی علیرضا بهشتی، فرزند آیت الله بهشتی، وزیر علوم ایران گفت که این وزارتخانه هیچ لیست سیاهی برای حضور افراد در سخنرانی‌ها ندارد. منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روز پنجشنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت برخی مراجع صدور مجوز به تشکل‌های دانشجویی که قصد دارند مراسمی برگزار کنند گفتند فرد دعوت شده در لیست سیاه وزارت علوم قرار دارد. وزیر علوم هم تأکید کرد که این وزارت هیچ لیست سیاهی ندارد. از سال 1378 به دستور شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزاری هر گونه همایش، سخنرانی یا مناظره در دانشگاه‌های ایران نیازمند کسب مجوز از هیئتی 3 نفره شامل رئیس دانشگاه، مسئول نهاد نمایندگی رهبر و نماینده وزارت علوم است. وجود محدودیت‌هایی که برای حضور شمار زیادی از اندیشمندان و دانشگاهیان در این گونه مراسم صورت می‌گیرد، مراسم دارای مجوز نیز بارها شاهد هجوم عده‌ای بوده و برهم خورده است. غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان اعلام کرد حقوق یک ماه کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز پنجشنبه پرداخت شد. به گفته استاندار خوزستان مجموع این پرداخت‌ها 8 میلیارد تومان بوده که توسط مالک به حساب کارگران شرکت واریز شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، استاندار خوزستان وعده داده که حقوق یک ماه دیگر کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در روزهای آتی پرداخت می شود. در همین حال فریدون نیکوفرد، دبیر سندیکای کارگران هفت‌تپه در گفتگو با امتداد خبر پرداخت یک ماه حقوق کارگران هفت‌تپه را تایید کرد. کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه بیش از 2 هفته است برای دریافت حقوق خود دست به اعتراض زدند و شماری از آنها نیز بازداشت شدند. سازمان ملل روز پنجشنبه اعلام کرد انباشت گازهای گلخانه‌ای در جو زمین به رکورد تازه ای رسیده و برای جلوگیری از گرمایش زمین فرصت زیادی باقی نیست. پرتی تالاس، رئیس سازمان جهانی هواشناسی در بیانیه ای گفت بدون کاهش فوری دیوکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه‌ای تغییرات آب و هوایی اثرات ویرانگر و غیر قابل بازگشتی برای حیات در کره زمین به بار خواهد آورد. رئیس سازمان جهانی هواشناسی هشدار داد که فرصت برای اقدام تقریباً به پایان رسیده است. در همین حال کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل میشل باشله نیز در نامه‌ای به کنفرانس آب و هوایی سازمان ملل که ماه آینده در لهستان برگزار می‌شود نسبت به پیامدهای تغییرات آب و هوایی هشدار داد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرده که بر اساس قرائن موجود کشورها به تعهدات مندرج در توافقنامه پاریس عمل نکردند. و مراسم گرامیداشت 20مین سالگرد قتل پروانه اسکندری و داریوش فروهر امروز در تهران برگزار شد. این دو شخصیت سیاسی منتقد حکومت ایران در اول آذر ماه سال 1377 در منزل شخصیشان در محله فخرآباد تهران با ضربات چاقو به دست ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به قتل رسیدند. در گرامیداشت یاد و خاطره داریوش و پروانه فروهر از رهبران حزب ملت ایران در 20 سالگرد قتلشان بعد از ظهر امروز مراسمی با عنوان 2 ساعت سکوت در خانه آنها در تهران برگزار شد. پرستو فروهر، فرزند ارشد فروهرها، در گفتگو با همکار ما شهرام میریان ابتدا از این مراسم گفته.
در سالگرد قتل اونها، داریوش و پروانه فروهر، ما به یاد می آوریم، ادای احترام می کنیم. گفته ها و ناگفته ها در این مورد زیاده و بسیار گفته شده، اما این 2 ساعت رو مجالی می دونیم برای اینکه در آرامش و سکوت حضور خودمون رو نشون بدیم. درست مثل پارسال که این حضور نشون داد که به یاد آورده می شن و هیچ تشنجی با حضور آدم ها در این خونه ایجاد نمیشه، برای گرفتن تمام این بهانه ها از گرد هم آمدن در این سالگرد ما سکوت خواهیم کرد. به آنچه که در تاریخ این چند سال اتفاق افتاده، به قربانیانی که جان عزیزشون فدای ایستادگی بر سر آزادی شده، فکر خواهیم کرد.
خانم فروهر، در اول آذر ماه 20 سال پیش پروانه و داریوش فروهر در منزلشان به قتل رسیدند. لطفاً به ما بگین این عدد 20 امسال چه معنا و مفهومی برای شما داره و یادآور چه مسائلی است؟
بعضی اعداد انگار تعهد بیشتری میارن، روند میشن، زمان رو باید بهش توجه کرد که چه تغییر یا درجا زدنی همراه خودش آورده. ما راه طولانی رفتیم، ولی در واقع در همون قدمهای اولیه دادخواهی درجا زدیم و این دردناکه، تلخه. دیشب وقتی که توی این خونه من راه میرفتم، گاهی تصور این که 20 سال گذشته از اون شب هولناکی که پدر و مادر من آنچنان مورد هجوم 18 تن از ماموران حکومتی قرار گرفتند و به اون شکل وحشیانه سلاخی شدند و دادخواهی که به نتیجه نرسید، هنوز با تمام تلاش هایی که ما کردیم روشن نشده حقایق، تلخه. به امید روزی که در بستر یک حرکت اجتماعی خواست دادخواهی به اون نتیجه در خورش برسه.
خانم فروهر، چند روز پیش از مراسم امروز شما در دادگاه تجدید نظر حکم 6 سال حبس تعلیقی علیه شما هم شرکت کردین. در این دادگاه چه گذشت؟
در این دادگاه وکیلم و من اعتراض کرده بودیم به این رأی غیرعادلانه، برای اینکه این کاملا یک پرونده سازی بیپایه است و همین این که به هر صورت شاکی من وزارت اطلاعات، همون وزارت خونه‌ای که سالها پیش مأمورانش پدر و مادرم رو به اون شکل فجیع کشتند، این خودش وارونگی شرایط رو نشون میده. بیشتر حالت اداری داشت، خیلی به مسائل نرفت، ولی قاضی مربوطه گفتند که رسیدگی خواهند کرد و بررسی خواهند کرد و به هر صورت رأی رو صادر خواهند کرد، به این امید که در این مرحله این واقعا بی‌عدالتی یک نقطه پایانی برش گذاشته بشه.
خانم فروهر، در آستانه 20 سالگرد قتل پروانه و داریوش فروهر، حسام الدین آشنا، مشاور رسانه‌ای حسن روحانی و داماد دوری نجف آبادی، وزیر اطلاعات در زمان این قتل‌ها، در مطلبی گفته بود پدر زنش مقصود دوری نجف آبادی از وقوع کشته شدن پروانه و داریوش فروهر اطلاعی نداشته و بعد در واقع فعالیت‌های سیاسی پدر شما رو زیر سوال برده و گفته بود داریوش فروهر انقلابی کهنه‌کار و کاملا بی خطری بوده. میخواستم نظر شما رو درباره این اظهارات جویا بشم.
ببینید، در مورد بخشی که سعی کرده بودن تبرئه کنند آقای دوری نجف آبادی رو، که خب واقعا بیپایه و اساسه، بر اساس تمام اعترافات متهمین در پرونده ایشون دستور دهنده قتل پدر و مادر من بودن، بنابراین در این مورد ادعاها، حالا اگر کسی از جایگاه قدرت این ادعا رو میکنه اون رو به واقعیت تبدیل نمیکنه، بلکه بیشتر اون فرد رو زیر سوال میبره که به چه دلیلی از یک چنین جایگاهی حقیقت رو قلب میکنه و دوباره مسئله ای رو که واقعا بر اساس اون پرونده روشنه این شکلی زیر سوال میبره. این در مورد بخش اول. در مورد بخش دوم هم من واقعا متاسف هستم که چطور تلاش های سیاسی مبارزان مخالف دستگاه در این مملکت این چنین بازیچه حرف های ساده آدم ها میشه. اونها سالها تلاش کردند برای ساختن ساختارهای اپوزیسیون، سالها تلاش کردند برای اینکه فضای ترس و سکوت رو در این جامعه بشکنند، براش بهای سنگینی پرداختند، نه تنها در قتلشون، تحت کنترل دائمی بوده زندگیشون، اون بازداشت سنگین پدر من در سال 61 و بعد اصلا این نوع از برخورد که حضور سیاسی اجتماعی اونها رو این چنین تحریف بکنند در واقع در راستای انکار اونهاست، در راستای همون حسیه که اون مأموران 20 سال پیش در این خونه انجام دادن.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
روزنامه حریت چاپ ترکیه روز پنجشنبه در گزارش اعلام کرد سازمان اطلاعات آمریکا CIA پیامی تلفنی در اختیار دارد که در آن محمد بن سلمان ولیعهد عربستان دستور قتل خاشقجی را صادر می‌کند. در این باره بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
تنها 1 هفته پیش بود که روزنامه واشنگتن پست اعلام کرد سازمان CIA به این نتیجه رسیده که دستور قتل جمال خاشقچی منتقد حکومت عربستان توسط ولیعهد این کشور صادر شده. حالا روزنامه حریت چاپ ترکیه میگوید مقامات امنیتی آمریکا نوار مربوط به مکالمه‌ای میان محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و خالد بن سلمان برادرش سفیر عربستان سعودی در آمریکا را در دست دارند. بنابراین گزارش این دو برادر در جریان این تماس تلفنی درباره مشکلاتی که از انتقادات عمومی جمال خاشقچی در خصوص سیاست‌های ریاض به وجود آمده بوده صحبت می‌کنند و ولیعهد عربستان سعودی به برادرش دستور می‌دهد تا هر چه سریع‌تر این روزنامه‌نگار منتقد را ساکت کند. جمال خاشقچی ستون نویس روزنامه واشنگتن پست و از منتقدان ولیعهد عربستان سعودی 10 مهر ماه برای ثبت ازدواج خود به کنسولگری آن کشور در استانبول رفت اما هرگز از این ساختمان خارج نشد. متن این نوار ضبط شده 1 روز پس از آن منتشر شده که عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان اعلام کرد ملک سلمان پادشاه سعودی و ولیعهد وی خط قرمز ریاض محسوب می شوند و اجازه داده نمی شود به موقعیت آنها خدشه‌ای وارد شود. عادل الجبیر همچنین گفت حکومت عربستان نقشی در قتل جمال خاشقچی نداشته است و این اقدام به گفته او کار عوامل خودسر بوده که از موقعیت خود سوء استفاده کردند. با این حال به گفته آقای جبیر این عوامل مجازات خواهند شد. عادل الجبیر همچنین گزارش تازه خبرگزاری رویترز درباره ولیعهد سعودی را مسخره و مضحک دانست. رویترز به تازگی به نقل از 3 منبع نزدیک به دربار سعودی گزارش داده بود که پس از قتل جمال خاشقچی در خاندان سعودی زمزمه‌هایی برای برکناری محمد بن سلمان از ولیعهدی آغاز شده است. عادل الجبیر با رد این گزارش‌ها گفت که پادشاهی سعودی به رهبری خود متعهد است. خبرگزاری رویترز اما بلافاصله اعلام کرد که پای گزارش خود می‌ایستد و بار دیگر بر صحت آن تاکید کرد. اوج خبرها در مورد پرونده قتل جمال خاشقچی اما روز سه‌شنبه بود، روزی که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ اعلام کرد که دولت او شریک ثابت قدم عربستان سعودی باقی خواهد ماند حتی اگر به گفته او محمد بن سلمان ولیعهد سعودی از طراحی قتل جمال خاشقچی با خبر بوده باشد. همزمان کنگره آمریکا از دولت این کشور خواست به انجام تحقیقاتی مشخص کند که آیا محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در قتل جمال خاشقچی نقشی داشته است یا خیر. این درخواست سناتور جمهوری خواه باب کورکر و سناتور دموکرات باب منندز در چارچوب قانون ماگینسکی انجام شد که رئیس جمهوری آمریکا را موظف می‌کند در ظرف 120 روز روشن کند که آیا محمد بن سلمان در قتل روزنامه‌نگار منتقد در کنسولگری عربستان سعودی در ترکیه دست داشته است یا خیر.